دوستانی که در این حوال شد به تردد هم مشکله تشریف آورده هم سپاس گذارد حسد که مفهوم دارد اونهایی که بعد نامه از آمدن اونها شده این مرامه جزی را نامه از درست می دانند نسبت اونها سپاس گذار نیست بلکه از اونها انتقاد می کنید خدا رحمت کند امام تعالی الله نامه دست بیامد در حالی که دست کولاک شکرد بیامد سر مسجد قبا را سرش برمیدار شکل میدار برقه ها میرید وارد مسجد میشود و دست میشود دیگه در اونجا نه بخاری بود نه سرش شد حتی اکثر دیگه بود خواهیدن حسیر بود روچه اونها درس میخوندیم شما درس میخوند خیلیگر خوشحال بودیم سرنا و گرنا برنا چندون اثری ندارد خب بس که ما در این استحاد را در اطراف علم اجمالی استثاب جاری میشود یا نه و حافظ استثابه هر شخصی در اینجا شما خودش قول اول که قول مقتبر هست قول شیخ انصاری ما هم میگیم قول شیخ را انتخاب میکنیم حضرت جناب ما هم قول شیخ را انتخاب میکنیم اون چه مرحوم شیخ میفرمگد اصلا حدیده استثاب افراد علم اجمالی را شامل نیست
خروجش خروج تخصصیه اصلا ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نیست نه به خاطر اینکه مخالفت عملی لازم میاد نه مال خراسانیه اصلا ادله استصحاب را اگر کسی مطالعه کند توجه پیدا میکند که ادله شامل اطراف علم اجمالی نیست چرا؟ لحصول الغایه این کلمه را حفظ کنیم لحصول الغایه غایت چطور حاصله؟ لا تنقض الیقین به شک دو تا آب بود هر دو پاک بودن یقین پیدا کردیم که قطره خونی در یکی افتاده در اینجا ما استصحاب طهارت داریم لا تنقض الیقین به شک سابقا این انا پاک بود حالا هم پاک استصحاب طهارت میکنیم لا تنقض الیقین به شک اما تا کی؟ ولیکن تنقضه به یقین آخر اگر یقین آخر آمد این دوتا یقین از کار میفته اتفاقا یقین آخر آمده کدومه؟ یقین پیدا کردم که قطره خونی در یکی از این دو انا افتاده پس استصحاب در اطراف علم اجمالی لاجری چرا؟ لحصول غایت اون غایت حاصل شده ما مأموریم که دو یقین قبلی را حفظ کنیم تا کی؟ تا یقین به خلاف نیاید اتفاقا یقین به خلاف آمد یقین پیدا کردم که قطره خونی افتاده بیان شیخ بسیار بیان روشنی است که اصلا ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را نمی گیرد قهرن تعارض الاستصحابین از باب سالبه به انتفاع موضوع. دو استصحاب نداریم تا با هم تعارض کنن. ما مأموریم اون دو یقین سابق رو حفظ کنیم تا کی؟ تا کی؟ تا یقین آخر نیاید. خوشبختانه یقین آخر آمد. بعد اشکل علی الشیخ به اشکاله. به شیخ دوتا اشکال شده. یک، اولا گفتن این ولیکن تنقضه به یقین آخر در صحیحه اول وارد شده. زراره سه تا صحیحه دارد. در صحیحه اول وارد شده، اما در صحیحه دوم و سوم وارد نشده. یلاحظ علیه، در یکی وارد بشود کافیه. چرا؟ لأن المطلق یقید. در اولی که وارد بشود کافیه، دومی و سومی را با همین اولا مقید میکنیم. چه اشکالی داره؟ این اشکال اول. پس میفرمایید هم در اولا وارد شده هم در سوم. آقای مجتهدی میفرمایند در سوم هم وارد شده. دیگه بهتر. من فکر میکردم فقط اولیه. شما اولی هست، سومی هست، کافیه. دومی وارد نشود. المطلق را یقید. دومی را با اولی و سومی مقید نکنیم. اشکال دوم که شده است، این مهمه. اون این است که ولیکن تنقضه به یقین آخر مثله. باید یقین دوم مثل یقین اول باشد. یقین اول شما یقین تفصیلیه، در حالی که یقین دوم شما یقین اجمالیه. قبلا یقین داشتید که هم این آب پاکه هم اون آب پاکه. یقین شما تفصیلی بود، اما بعدن یقین تفصیلی پیدا نکردی، بلکه یقین اجمالی. پس غایت حاصل، بگید غایت حاصل نشده، چون باید دومی هم مثل اولی باشد. وجودن و صفتن. وجودن هست اما صفتن نیست. یقین اول تفصیلی بود که هر دو اینا پاکه، یقین دوم اجمالیه. یلاحظ علیه که من روایت را دیدم، کلمه مثله در روایت نیست. ولیکن تنقضه به یقین آخر، یقین دوم. اما از این که یقین دوم هم تفصیلی باشد یا اجمالی، میگد به یقین آخر. بنابراین مبنای شیخ همینطوری که قبلنم عرض کردم بسیار خوبه. اصلا بگیم ادله استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نیست تا تعارض الاستصحابین محقق بشود. ادله استصحاب فقط شبهه بدبیه را میگیرد. و اما اگر علم اجمالی باشد، نخیر در اونجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ لحصول القایه، قایت حاصل شده. من فکر میکنم اگر همین را اصول علمی گرفتن بهتر. القول الثانی، معلوم شد که قول مرتضی شیخ مختار ماست. القول الثانی قول مرحوم محقق خراسانیه. من کلام محقق خراسانی را میگم، بعدن از شما یه سوال میکنم ببینم جواب میفرمایید. محقق خراسانی میفرماید استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست، که اونگاه که مستلزم مخالفت عملیه باشه. مثل در هر دو اشتساب طهارت کنی، یا مستلزم مخالفت احتمالیه در یکی جاری کنی. میفرماید استصاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود لعجل المخالفت العملیه اگر استصاب طهارت در هر دو جاری کنیم، یا مخالفت احتمالیه اگر در یکی جاری کنیم. بلی اگر مستلزم مخالفت التزامیه شد اشکالی نداره. کجا؟ مثال بزنید. هر دو سابقا نجس بودن، بعدن یکی را آب کشیدیم. در اینجا اگر استصحاب نجاست بکنیم به گاو و گوسفند ما ضرر نمیزنه، چون مطابق احتیاطه. فقط مخالفت التزامیه است. قلبن ملتزمیم یکی پاکه و حال اینکه در ظاهر میگیم هر دو نجس. پس مرحوم محقق خراسانی مانع به خاطر مخالفت عملیه یا به خاطر مخالفت احتمالیه. فرق مبنای شیخ با آخوند چه شد؟ خب هر دو گفتن، فرقش چیه؟ بفرمایید. بله، شیخ اصلا میگد مختزی نیست، جریان ندارد. آیا آخوند میفرمایند جریان دارد؟ تساقط میکنن به خاطر مخالفت عملیه یا احتمالیه. فرق مبنای شیخ اینه، شیخ از اول منکره، میگد اصلا ادله استصحاب اطراف علم اجمالی را نمیگیرد. چرا؟ چون غایت حاصل شده. ولیکن تنقضها به یقین آخر. آیا آخوند توجه به این بیان نداره؟ میفرماید چون مخالفت قطعی حرامه، مخالفت احتمالی حرامه، پس این دو تا اصل با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. شیخ میگد فقد المختزیه، آیا آخوند میگد نه، وجود المانع، مانع داریم به نام مخالفت عملیه یا مخالفت احتمالیه. یلاحظ علی محقق خراسانی دو تا اشکال. اولا محقق این که شما میگید وجود المانع احراز مختزی کردی و حال اینکه مختزی نیست. چرا مختزی نیست؟ به بیانی که شیخ گفت، فرمود در زیل روایت هست ولیکن تنقضه به یقین آخر گفته. قصدن در اینجا مختزی ما نداریم. توجه کردی؟ گفت بر این که عرض کنم خدمتون که چرا شما عرض کنم خدمت که تیراندازی نکردی در شب عید؟ گفت به هزار دلیل. یکی این که فشنگ نداشتی. گفت بقیه دیگه پیشکش تو، اگه فشنگ نداری دیگه بقیه ادله به درد نمیخوره. شیخ میگد اصلا در اینجا مختزی نیست. عبارت امام صادق فقط متوجه شبهات بدویه است که یقین دوم نیست. اما شما میگید نه، شمولش هست. پایت ما فی الباب مانع عقلی داریم. مانع عقلی کدام؟ یک، مخالفت قطعیه. دوم، لبه را باز کن، مخالفت احتمالیه. این اشکال. اشکال دوم به اون جمله بعدی داریم. گفت چرا در جایی که مخالفت عملیه لازم نیاد ما اصل جاری میکنیم؟ کجا؟ مثال زدم جایی که سابقه هر دو نجاست باشد، بعدن بدونیم یکی را آب کشیدیم. در اینجا اگر استصحاب نجاست کنیم چون موافق احتیاطه اشکالی نداره. این هم اشکال داره. چه اثری بر این مترتبه؟ شما که استصحاب نجاست در حق رو میکنی باید اثر داشته باشه. اثرش چیه؟ میگه اجتناب، میگیم قبل از این استصحاب شما علم اجمالی کافیه. علم اجمالی داشته باشیم که یکی پاک است و یکی نجس، این کافیه. دیگه لازم نیست استصحاب نجاست کنیم در حالی که اثر شرعی ندارد. میگید استصحاب نجاست میکنم، از هر دو اجتناب میکنم. میگن نوبت به این نمیرسه. قبل از استصحاب شما علم اجمالی دارید که اند احدهما طاهر، ولو هر دو نجس بوده ولی یکی را آب کشیدیم، ان احدهما طاهر و الاخر نجس، همین علم اجمالی کافیست که شما اجتناب کنید. خب جناب همدانی، اشکال ما بر آخون چه شد؟ دو تا اشکال شد. یک آیا آخون خیال میکند مختزی هست؟ دلیل شامل هست؟ وجود مانع؟ گفتیم اصلا فقد مختزی غایت حاصل شده. اشکال دوم گفت در جایی که مخالفت عملی لازم نیاد استصحاب در هر دو جاریه. استصحاب نجاست میکنیم که وقتی هر دو نجس بودن بعدن یکی پاک شده، میگیم استصحاب نجاست در اینجا اثر نداره. اصل باید اثر داشته باشه، اثر نداره. میگید اثرش اجتنابه، میگم به استصحاب احتیاج نیست. قبل از استصحاب شما علم اجمالی داشتید. علم اجمالی کافیست که شما اجتناب کنید. الهنا تم الکلام فی القول الثانی. قول اول شیخ، قول دوم آیه آخون، الثالث قول المحقق نائنی. مرحوم محقق نائنی میفرماید نه، استصحاب اصول علی قسمین، اصلی داریم محرز و اصلی داریم غیر محرز. اگر آقایون عنایت کنند این اصطلاح رو حفظ کنیم، اصل محرز و اصل غیر محرز. استصحاب میگد محرزه، اصالت و طهاره را میگد غیر محرز. ما هو المراد من المحرز و غیر المحرز تعریف کنیم. محرز این است که بنای عملی داشته باشیم که مورد است جانشین واقعه. بنای عملی داشته باشیم که مورد است جانشین واقعه، عین الواقعه. البته تعبیرشون است که البناء العملی علا ان احد طرفه شک هو الواقع. عربشینی البناء العملی علا ان احد طرفه شک هو الواقع. من فارسی کردم، احد طرفه شک یه خورده مجمله. بنای عملی داشته باشیم که مفاد این است عین واقعه. البته بنای عملی، عملا بنای ما این باشد که مفاد است عین واقعه. اسم این را گذاشته اصل محرز، که انه یحرز الواقع. در مقابل این یه اصلی داریم، اصل غیر محرز. اون این است که ما به این اصل در این حالت عمل میکنیم. به قول بعضی از آقایان به خاطر رفع تحجر، در این حالت ما به این اصل عمل میکنیم. کاری نداریم که این عین واقعه یا خلاف واقعه. وظیفه ما این است که به این اصل عمل کنیم، مثل کل شیء طاهر. پس استصحاب از نظر میرزای نائنی اصل محرزه. بنای عملی میگذاریم بر این که مفاد استصحاب عین واقعه. اما اصالت و طهاره اصل محرز نیست، ما به این وظیفه باید عمل کنیم. وظیفه است، کار نداریم که مطابق واقع هست یا مخالف واقع. ازا علم که هازا میفرم بگن اصل محرز در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. چرا؟ تناقضه. چطور بگیم که این اینا پاک است، بنای عملی بگذاریم که طهارت در این اینا عین واقعه، بنای عملی بگذاریم طهارت در اینا عین واقعه، و حال اینکه میدونم واقعا یکی نجسه. این دوتا با هم نمیسازه. هم بنای عملی داشته باشیم که انه طاهرون واقعا، انه طاهرون واقعا، و حال اینکه میدونم یکی نجسه. بخلاف کل شیء طاهر، کل شیء طاهر کار با واقع ندارد، با واقع کاری نداره. هم میتونیم در این اینا جاری کنیم، هم میتونیم در اون اینا جاری کنیم. این هم فرمایش مرحوم محقق نائنی. پس استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست، اما اصالت الطهاره جاریه. نکتش هم یک کلمه، در اصل محرز بنای عملی داریم که مفاد است در این اینا عین واقعه، مفاد است در این اینا عین واقعه، و حال اینکه واقع یکی نجس. اما در اصالت و طهاره از این بنامینا خبری نیست. وظیفه این است که بگو این هم پاکه اون هم پاکه. گناه از علیه ما تا کنون تقسیم الاصل الى محرز و غیر محرز را تصور نکردیم. البته بعضی از اصول بر برخی مقدمه. استصحاب بر اصالت الطهاره مقدمه. چرا مقدمه؟ یادتون هست؟ به قوت دلاله. گفتیم دلالت در روایات استصحاب مؤکده. مسلماً استصحاب بر دیگر اصول مقدمه به خاطر قوت دلاله و تأکید. اما استصحاب اصل محرز باشد، بنای عملی بگذاریم ان مفاد الاستصحاب هو الواقع، این از کجای حدیث در میاد؟ لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. این از کجا در میاد که بنای عملی بگذار الا ان مفاد الاصل هو الواقع؟ اشتباه اینجاست که دیدن استصحاب مقدم بر اصالت الطهاره هست. گفتن لابد استصحاب یک نوع اماریت داره، یک نوع طریقیت داره، در حالی که اصالت الطهاره طریقیت و اماریت نداره. و حالا که ملاک تقدم این نیست که این اماریت دارد اون نداره. ملاک تقدم تأکید امامه. امام در روایات استصحاب تأکید بر استصحاب دارد. ولی اگر ملاحظه کنی گاهی با 7 جمله در روایت اسحاق با 7 جمله تأکید میکند که باید یقین را گرفت، شک را رها کرد. و اما احدهما محرز واقعه دیگری محرز نیست، این از روایات در نمیاد. اگر مراد شما از محرز یک اماره هست، پس بگو اماره است دیگه. دیگه شفشف یعنی چه؟ یه بار بگیم شفتالو، بگو اماره است. بگو اماره است. اما شما نمیگید اماره است، میگید اصل است. اما محرز واقعه، اگر اصل است دیگه محرز واقع نمیشود که. این تناقضه. هم بگیم اصل و هم بگیم محرز واقع. اگر محرز واقعه پس بگو اماره است، هم خودت را راحت کن هم ما را، بگیم اماره است، اماره مقدم. و حال اینکه استصحاب کاتبه فقهای متأخر میگن اصل است، البته متقدمین میگفتن زن حجت اماره است، همه میگن اصل در ظرف شک، حتی یقین اماریت حالا دیگه نداره. یقین اماریت داشت موقعی که بود، بعد از آنی که زاله دیگه اماریت نداره. میشود اصل، این هم اصل، اون هم اصل. اگر یچریانه هر دو یچریان، اگر لا یچریانه هر دو لا یچریان، چرا نمره یکی 20 نمره دیگری 0، هر دو اصلا. آقای نعمانی میگه جوابی که از آقای نائنی دادی این را اسارکیری کن، جوهرکیری کن، کپسول کن، من بنویسم. چشم. اشکال باب مرحوم محقق نائنی این است که اصل محرز از روایات استصحاب استفاده نمیشه. دقت در این روایات نمیرساند که البناء العملی، البناء العملی علا ان مفاد الاصل هو الواقع، این در نمیاد، بلکه این در میاد که در این حالت شما طبق حالت سابقه عمل کن. اما بنا بگذار علا ان مفاد الاستصحاب هو الواقع، یا به تعبیر مقرر ایشان ان احد طرفه شک هو الواقع، از روایات در نمیاد. این قول اگر چنین است پس چرا استصحاب بر اصل طهارت مقدمه؟ جوابش عرض کردیم، به خاطر قوت دلالت، تأکیدی که در روایات استصحاب هست در اصل طهارت نیست و لذا مقدمه. آخرین کلام گفتیم اگر واقعا میگید یقین در حال شک، یقین در حال شک اماریت دارد، اولا یقین در حال شک دیگه اماریت نداره. اگرم بپذیریم پس نگو اصله، بگو یه بارگی اماره هست. الهنا تمر کلاما فی القول الثالث، که تفسیر را نپذیرفتیم. القول الرابع قول حضرت امامه اعلی الله مقامه، ایشون این مسئله را چند جا تکرار کرده اند، هم در اول قطع، هم در اول براءت و هم اینجا. اون این است که علم اجمالی علا قسمه، گاهی علم وجدانیه، اگر علم وجدانی شد هیچگاه در اطراف اون هیچ اصلی جاری نمیشه، هیچ نامحرمی حق ورود به دایره علم وجدانی نداره. علم وجدانی داریم که این دو نفر که هر دو محذور الدم بودن، ولی یکی آمن بالله و یوم الاخر و صلا، اما دیگری به همون محرود دمی باقیه. در این اولی نمیدونیم کدوم آمنه و کدوم بقیه علا کفره، در اینجا اصل جاری نیست. چرا؟ چرا؟ بگو چرا؟ علم وجدانی داریم که اسلام به خون اهمیت داده، جان مسلم اهمیت داره. اگر یک خدشه‌ای بر مسلم وارد بشود مولا ریش خود را میکنه. در اینجا که علم وجدانی داریم اصلا استصحاب نامحرمه. بله، علم تفسیری مثل همون دیگه. این نوع علم اجمالی با علم تفسیری فرق نداره، چون مولا میخواد جان مسلم محفوظ بماند، خواه علما خواه علما تفسیرا او علما اجمالا. در اینجا اصلا اصول راه ندارد، نامحرم است، در خانه عرض کنم علم وجدانی جا نداره. یه موقع نه به اطلاق دلیل میگن این دوتا واجب الاجتنابه. اطلاق دلیل پچتنب ان نجس، اطلاق دلیل اطلاقش هم میگیرد، هم میگیرد علم تفصیلی را و هم میگیرد علم اجمالی را. در اینجا میفرماید امکانش هست ولی وقوع را قبول نداره. امکانش هست که اصول بیاید اطلاق دلیل را مقید کنه، بگم اجتنب ان النجس اذا علم تفصیلا، امکانش هست اما وقوع را قبول نداره. فپس علم الاجمالی اما علم وجدانی اونجا اصول راه نداره، اما علم وجدانی نیست، بلکه اطلاق دلیل اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اطلاقش هم تفصیلی را بگیرد و هم اجمالی را. اینجا ممکن است که استصحاب امکان داره، بیاد چه کند؟ مقید کند اجتنب عن الخمر علما تفصیلا، بگه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، اینجا ممکنه. البته اینجا امکان داره اما وقوع را منکره. چرا؟ میفرماید وقتی که به فقه ما مراجعه میکنیم ببینیم اصول اطلاقات ادله را مقید نکرده. کجا؟ از امام سؤال میکنم، دوتا آب داریم، یکی نجس یکی پاک، امام میفرماید یحریقهما و یتجمع، معلوم میشود در اینجا اصول نمیتوند اطلاق دلیل اجتهادی را مقید کنه. نخیر، دلیل اجتهادی اطلاقش به قوت خود باقیه و نظام میگد هر دو را بریزه. یه عرض میکند یبن رسول الله دو تا زیر جامه داریم، یکیش نجس است و یکی پاک، میفرماید دو تا نماز بخوانه و الا اگر اصل جاری بود خب در یکی جاری میکرد و نماز میخوند، میگفت هر دو را باید، با هر دو باید نماز بخوانه. پس حضرت امام در حقیقت ملحق شد به مرحوم شیخ. نتیجتاً اون این است که علم وجدانی قابل تقیید نیست، اصلاً استصحاب راه ندارد. اما اگر علم اجمالی معلوله، دنباله که بگید علم اجمالی معلوله اطلاق دلیل باشد، اجتنب عن الخمر اطلاق دارد تفصیلا اجمالا، اینجا ممکن است که اصول مقید کنه اما این امکان وقوع نپذیرفته، به دلیلی که میگد یحریقهما و یتیمم، به دلیلی که میگد در هر دو جامعه نماز بخونه. بله یه جا تقلید خورده، آقایان حفظشون هست، در اول براءت خوندیم، در ربا این تقلید خورده. عرض میکند ابن رسول الله پدرم رباخار بود، اموالی حلال داریم و اموال حرام، میفرماید ما علم تفصیلا که رباس بده به صاحبش، اما بقیه اشکالی نداره، فقط در ربا، یکی هم در مظالم روایات داریم، در این دو مورد اطلاقات مقید شده اما بقیه موارد اطلاقات به قوت خود باقی است. الهنا تم الکلام فی الاقوال الاربعه. خب شما بگید عاشق تو که بالا منبر نشستی همه شدی نقال، از خودت چیزی بگو من بگم. بنده عرض میکنم این روایاتی که میفرماید لا تنقض الیقین بشک، اصلا نمیتوند اطراف علم اجمالی را بگیرد، اما به بیان آخر غیر از بیان مرحوم شیخ. نتیجتا با شیخ یکی هستیم، اما بیانن فرق میکنه. بیان شیخ این بود که رایت حاصل شده، بیان من چیز دیگریست. اون کدومه؟ حالا یکی رو حساب کنید، کل شیء طاهر. حالا این حساب کنیم، استصابم مثل اینه، کل شیء طاهر آیا هر دو را میگیرد یا یکی به عینه را میگیرد یا یکی تخییری را میگیرد؟ از این سهار که خالی نیست. کل شیء طاهر بخواد اطراف علم اجمالی را بگیرد یا هوش، از سه حالت بیرون نیست. یا با انگشت در بیاد، یا هر دو را بگیرد، یا یکی معین را بگیرد یا یکی تخییری. من کل شیء طاهر میگم، شما لا تنقذ الیقین بشک را بگو، فرق نمیکنه. اگر بگید هر دو را میگیرد، شهریه شما را قطع میکنه. چرا؟ مخالفت عملیه لازم. اگر بگید یکی معین را میگیرد، این ترجیح بلا مرجحه. اگر بگید نه، یکی لا به عین تخییر، از روایت تخییر استفاده نمیشه. کل شیء طاهر از او استفاده نمیشود که احدهما مخیرن. بنابراین اصلا این استصحاب یا اصالت الطهاره قابل تطبیق بر اطراف علم اجمالی نیست. چه گفتم؟ قابل تطبیق بر اطراف علم اجمالی نیست. بگیم هر دو شهریه ما را قطع میکنن، بگیم یکی به عینه ترجیح بلا مرجحه، بگیم یکی مخیر، این خلاف مضمون روایت است که میگه کل شیء طاهر. این میگه کل شیء معینا طاهر، لا مخیرا. این بیان من. این قول را میگم، میخوام دست به جیب کنم. هر که قول را بگم، عرض کنم جیب خودم را امروز و فردا برای او خالی میکنم. این قول جناب عالی در انقذ الغریق چی میگی؟ انقذ الغریق، آمدیم دریا دیدیم دو نفر دارن غرق میشوند. همه علما میگن شما در اینجا مخیرید. و حال اینکه انقذ الغریق یعنی انقذ الغریقه به عینه، ولی علما استفاده تخییر کردن. انقذ الغریق یعنی مخیری بین این و بین آن. همین طوری که در انقذ الغریق آقایان استفاده تخییر کردن، پس کل شیء حلال هم استفاده تخییر کنیم. بگیم یکی را بخور یکی پاکه، قیاس کنیم ما نحن فیه را به انقذ الغریق، با اینکه انقذ الغریق معین را میگه، ولی آقایان در جایی که دوتا باشد استفاده تخییر کرده ان، اگر مرجحی در کار نباشه. این قلت و عقبیات جواب بگن دو برابر، جلویات جواب بگن یه برابر. بله هر دو هم در مقام امتثال. ببینم آقای نحوی چه میفرمایید. آقا چه فرمودن؟ احسن. در انقذ الغریق از قبیل متزاحمینن، هر دو مصلحت دارن، ولذا تخییر استفاده میشه. و حال اینکه ما نهدفی از قبیل بگو متعارضینه، در متعارضین یکی مصلحت دارد دیگری مصلحت ندارد، دیگه در اونجا نمیتونیم قیاس متعارض به متزاحمه. در متزاحمین البته اگر ببینیم دو نفر غرق می شوند، از خطاب انقذ تخییر استفاده میشه، چون هر دو دارای ملاکن. ولی در با نحنفی یکی پاکه دیگری نجس، یکی ملاک دارد اون که پاکه، اما دیگری نجس ملاک ندارد که ما او را بخوریم، ولذا نمیتوان استفاده تخییر کرد. پس برهان ما چه شد؟ اون این است که کل شیء طاهر نمیتونه پیاده بشه، هر دو شهریه ما را قطع میکنن، یکی معین ترجیح بلا مرجه. تخییر خلاف مفاد کل شیء طاهر. این من گفتم آرایش از من، محتوا هم تا حدی از من، ولی اصاره از شیخ انصاریه. اگر گفتی کجا؟ در مبحث قطع اگر مطالعه کنی اصاره این بیان در اونجا هست. فردا القواعد الاربع، نسبت الاستصحاب، بگو مع القواعد الاربع، القاعده الاولى قاعده اليد ان شاء الله.